خبرونې پای ته ورسیدو. په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو بله نیم ساعته خبري مجله پیلېږي چې سلطان محمد سرور تاسو ته وړاندې کوي. دا دی سرور صاحب سټوډیو ته راغلی، سلامونه.
وعلیکم السلام، تشکر تکل صاحب عزیز. ساعت 7:30 صبح، سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز 13 میزان و 4 اکتبر که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. کنفرانس بین المللی بروکسل درباره افغانستان با اشتراک ده ها کشور و سازمان های جهانی امروز در پایتخت بلژیم آغاز می شود. مقامات می گویند نیروهای تازه نفس به شهر قندوز رسیده اند و در جریان امروز مسیر جنگ در این شهر به نفع نیروهای دولتی تغییر خواهد کرد. دوستان عزیز، گزارش های مفصل این موضوعات را در آغاز برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نشست بروکسل در مورد افغانستان امروز در پایتخت بلژیم آغاز می شود. وزارت داخله افغانستان می گوید با رسیدن نیروهای کمکی به شهر قندوز، بخشهای مرکزی این شهر از طالبان پس گرفته شده است. وزارت خارجه روسیه می گوید از تصمیم امریکا که گفتگو درباره سوریه را به حالت تعلیق درآورده متاثر شده است. و کورت لوموس معاون صدر اعظم ترکیه می گوید کابینه این کشور وضعیت اضطراری را به دنبال کودتای نافرجام ماه جولای برای 3 ماه دیگر تمدید کرده است. تفصیل اخبار. نشست بروکسل در مورد افغانستان امروز شنبه در پایتخت بلژیم آغاز می شود. فدریکا موگرنی مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا این نشست را افتتاح می کند و سپس رئیس جمهور افغانستان در آن سخنرانی خواهد کرد. در نشست بروکسل نمایندگان حداقل 70 کشور و 20 سازمان بین المللی اشتراک دارند. جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان درباره توقعات آنها از این کنفرانس بر رادیو آزادی چنین گفت:
حکومت افغانستان توقع داره که با در نظر داشت فعالیت حکومت افغانستان، جامعه جهانی در این کنفرانس تا 4 سال آینده در بخش‌های مالی انکشافی تعهدات خود تجدید کنند.
با گفته مقام‌های آمریکایی و اروپایی در نشست دو روزه بروکسل کمک‌های مالی سالانه 3 میلیارد دلاری با افغانستان تعهد خواهد شد. فدریکا موگرنی مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید که نشست بروکسل نه تنها برای همکاری مالی برای افغانستان مهم است، بلکه برای ادامه حمایت سیاسی با این کشور نیز اهمیت دارد. وزارت داخله افغانستان میگوید با رسیدن نیروهای کمکی به شهر قندوز، بخشای مرکزی این شهر از طالبان پس گرفته شده است. طالبان مسلح دیروز حملات را از چندین استقامت بر شهر قندوز آغاز کردند و چندین منطقه را در تصرف خود درآوردند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت در عملیات قندوز به طالبان مسلح تلفات سنگین وارد شده است.
بیشترین تمرکز ما در حال حاضر روی تصفیه نقاط مختلف شهر است. یک چگونه این مسائل اتفاق افتیده ای بعدا بررسی خواهد شد.
در این میان شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت مسئولیت جنگ قندوز به جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری سپرده شده است. از سوی هم مأموریت حمایت قاطع میگوید نیروهای آمریکایی و ناتو برای کمک با نیروهای امنیتی افغان در قندوز امکانات و منابع کافی دارند. مسئولان امنیتی ولایت فاریاب از بازداشت یک فرد که او را جاسوس طالبان می دانند خبر می دهند. به گفته مقام ها این فرد برادر مسئول استخبارات طالبان در ولسوالی کوهستانات است که از شهر میمنه بازداشت شده است. احمد شاه ملنگ مدیر مبارزه با تروریسم در قماندانی امنیتی فاریاب به رادیو آزادی گفت مرد مظنون مسئولیت جمع‌آوری اطلاعات را برای ترور قماندانان خیزش های مردمی به عهده داشت.
عضو گروه طالبای ولسوالی کوهستان که برادر ملا امان یک تن از مسئول استخبارات ولسوالی کوهستان بود که یک مدت پیش برادرش در اونجا فعالیت تروریستی را داشته که ما قبلا اطلاع داشتیم که او بچه آمده عازم شهر میمنه. قرار اطلاعی که ما داشتیم میره از داخل شهر میمنه ایره دستگیر کردیم.
در این میان فرد بازداشت شده که حکمت الله نام دارد میگوید که به خاطر آموزش مسائل دینی از جبر گروه طالبان در ولسوالی کوهستان به شهر میمنه فرار کرده و در این شهر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
رادیو آزادی.
وزارت خارجه روسیه میگوید از تصمیم آمریکا که گفتگو درباره سوریه را به حالت تعلیق درآورده است متاثر شده است. ماریا زخروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت واشنگتن جنبه‌های کلیدی آتش بس را که مسکو هم در آن میانجی بود عملی نکرده است. اما آمریکا روسیه را متهم کرده که تعهداتش را در مورد توافقنامه صلح سوریه به اجرا نگذاشته و به حملات به مناطق غیر نظامی ادامه می‌دهد. کورتلموش معاون صدر اعظم ترکیه میگوید کابینه این کشور وضعیت اضطراری را به دنبال کودتای نافرجام ماه جولای برای 3 ماه دیگر تمدید کرده است و افزود در نشست کابینه تحت ریاست رجب طیب اردوان رئیس جمهور ترکیه تصمیم گرفته شد که وضعیت اضطراری پس از 19 اکتبر برای 90 روز دیگر هم نافذ باشد. و جیسن رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پوست صورت دعوای رسمی را علیه حکومت ایران ثبت کرد. رضاییان 18 ماه در ایران زندانی بود. شکایتنامه رسمی و یا صورت دعوای وی روز دوشنبه در حضور خانواده‌اش به یک محکمه فدرال آمریکا سپرده شد. شنوندگان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا از همکارم خلیل سلطانی.
سلام و مانده نباشین. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 15، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 8، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 14، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 17، آسمان آفتابی. جلال آباد برای 12 ساعت آینده گرمترین هوا را دارد. بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 23، آسمان آفتابی. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 10، آسمان همچنان آفتابی.
ساعت 7:37 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. توقع می رود ده ها کشور و سازمان های جهانی در گرد همایی دو روزه در بروسل که امروز در پایتخت بلژیم آغاز می شود ادامه کمک با افغانستان را تعهد کنند. جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری جریان جنگ در قندوز را از کابل رهبری می کند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در این باره بر رادیو آزادی چنین گفت:
معاون اول ریاست جمهوری جنرال دوستم در سوق اداره کابل هست و جنرال صاحب مرادعلی در کندوز هست، کماندان فرقه در کندوز است، تمام مسئولین محلی در کندوز است، مراد صاحب هم در کندوز است، ولی سوق اداره کابل صرفا هماهنگی ها در پس کلان انجام میده.
گزارش های دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در پایان برنامه در پروگرام روزمره رنگ های زندگی صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم. با ما باشید.
نصیب الله هستم، یکی باشنده مکریان 4.
چی کار میکنین شما؟ چی وظیفه داری؟
ما اصل هستم در دپارتمان کمپیوتر ساینس و همچنان فوتو استودیو دارم.
فرماندهی جنگ شهر قندوز را جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری به عهده گرفته است. در این میان وزارت داخله افغانستان تایید میکند که نیروهای خاص و کماندوهای اردوی ملی افغان به شهر قندوز رسیدند تا این شهر را از وجود طالبان مسلح تصفیه کنند. بخشای بزرگ از شهر قندوز از صبح دیروز به دست طالبان سقوط کرد و جنگ در جریان شب در چندین منطقه مرکزی شهر ادامه یافت. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
معاون اول ریاست جمهوری افغانستان دیشب خودش مسئولیت رهبری جنگ قندوز را از کابل به عهده گرفت. و از مرکز سوق اداره در پایتخت و جنرال مرادعلی مراد معاون لوی درستیز اردوی افغانستان در کندز به صورت هماهنگ عملیات پاکسازی شهر را رهبری میکنند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت تا صبح روز سه‌شنبه وضعیت جنگ در کندز به نفع نیروهای امنیتی افغان تغییر بزرگ خواهد کرد. آقای مرتضوی درباره رهبری عملیات توسط جنرال دوستم جزئیات بیشتر داد.
معاون اول ریاست جمهوری جنرال دوستم در سوق اداره کابل هست و جنرال صاحب مرادعلی در کندز هست، کماندان فرقه در کندز است، تمام مسئولین محلی در کندز است، مراد صاحب هم در کندز است ولی سوق اداره کابل صرفا هماهنگی ها در سطح کلان انجام میده.
طالبان مسلح دیروز حملات را از چندین استقامت بر شهر کندز آغاز کردند و چندین منطقه را در تصرف خود درآوردند. در کابل صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید انگیزه این که طالبان چگونه خود را به شهر کندز رساندند پس از تصفیه کامل شهر واضح خواهد شد. آقای صدیقی بر رادیو آزادی گفت پاکسازی شهر کندز از وجود شورشیان ادامه دارد.
شمار زیادی از قطعات خاص و کماندوهای اردوی ملی افغانستان وارد کندز شدن برای پاکسازی شهر کندز. هنوز هم عملیات های ما به شدت در نقاط مختلف در همه شهر و در ساعاتی که راپور است مبنی بر موجودیت طالبان عملیات های ما ادامه داره. هنوز هم قطعات خاص ما کماندوهای ما همگی شامل عملیات هستند. تلفات زیادی به دشمن شب گذشته وارد شده.
طالبان مسلح پارسال در امین شب و روز شهر کندز را برای یک مدت کوتاه تصرف کردند. اما بسیاری از آنها به زودی در نتیجه عملیات های نیروهای امنیتی افغان یا کشته و زخمی شدند یا هم از شهر گریختند. روز دوشنبه وضعیت شهر کندز دگرگون بود. دفاتر، دکانها و مکانهای عامه بسته بودند و مردم از این ناحیه با مشکلات زیاد روبرو شدند. تصاویر و نوارهایی که از سوی طالبان و حامیانشان در شبکه های اجتماعی پخش شده نشان می داد که آنها دیروز در های شهر کندز به گشت و گذار پرداختند و به این خاطر مردم با نگرانی از وضعیت به امور روزمره ایشان رسیدگی کردن نتوانستند. بر اساس گزارش ها شمار از باشنده های شهر کندز دیروز شهر را ترک کردند و خود را به مناطق نسبتاً امن رساندند. در این میان سازمان عفو بین الملل از تمامی جوانب دخیل در کندز خواسته تا از غیر نظامیان حفاظت کنند. چمپا پتیل مسئول بخش جنوب آسیا در عفو بین الملل می گوید خیلی قابل نگرانی است که طالبان مسلح از باشنده های شهر در حملاتشان سوء استفاده کنند. با گفته خانم پتیل هر گونه استفاده انسانی غیر نظامیان در جریان جنگ و حملات بر اساس قانون بین المللی ممنوع است و وضعیت فعلی بی‌پروایی کامل طالبان را به زندگی و مسئولیت غیر نظامیان نشان می‌دهد.
همکارم جاوید نعیمی گزارش می‌داد. سید محمود دانش سخنگوی ولایت کندز را با خود در خط تلفن داریم. دانش صاحب سلام و صبح بخیر، به برنامه خوش آمدین. آخرین جریانات از چه قرار است؟ بفرمایید.
سلام بر شما، سلام بر تمام شنونده های عزیز رادیو شما تسلیم میکنم. سلامت باشین. آخرین جزئیاتی که همین لحظه ما بر شما میتونم، الحمدلله وضعیت لحظه به لحظه بهترتر شده میره. نیروهای قطعات خاص و کماندوی وزارت دفاع فعلا از ساحه منطقه گربا کمربند را انداخته.
بفرمایید.
از ساحه انگورباغ کمربند انداخته الى منطقه خامکاری و چوک و بندر امام صاحب و ولایت و همچنان نیروهای امنیتی هم در برابر ما استادگی دارن و از
بله.
دوستا به الحال دشمن حیثیت تهاجمی در
بله
با از حیثیت تهاجمی خود عقب زده شدم و بدن ها تلفات در سنگرهای مختلفی که اینا جنگ داشتن از خود بجا ماندن و روحیه خود از دست داده. تنها مشکلی که داریم متاسفانه دشمن های افغانستان همیشه از خانه های مردم استفاده میکنن و در خانه های مردم خود جاسازی میکنن. بنابراین ناگزیر ما برای از بین بردنشان
بله
از بین بردنشان ناگزیر هستیم.
بله. دانش صاحب صدای شما قطع وصل میشه، اگر موقعیت خود کمک تغییر بتن شاید صافتر شما را بشنویم. میخواستم بپرسم که وضعیت غیر نظامیان چطور است، برای حفظ و مسئولیت اونا چه تدابیر روی دست دارین؟ بله
میخواستم جدیان داره
مشنویم بفرمایین.
تلاشات جریان داره، فرد خود دپوست
بفرمایین. بفرمایین دانش صاحب، امرای ما هستن در خط. بفرمایین شنوندگان عزیز، فکر میکنیم تماس ما با آقای سید محمود دانش سخنگوی والی قندوز قطع شد. اونا گفتن که با رسیدن نیروهای تازه نفس وضعیت شهر بهتر شده و نیروهای تازه نفس در چندین منطقه کمربند امنیتی انداختن و مشکلشان ایست که نیروهای طالبان مسلح از مناطق مسکونی و غیر نظامی جنگ به جنگ ادامه می دهند و پیشروی نیروهای دولتی کمک کنتر می باشد. ساعت 7:45 دقیقه صبح است. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. نشست بروکسل در مورد افغانستان امروز سه شنبه در پایتخت بلژیم آغاز می شود. وزارت داخله افغانستان می گوید با رسیدن نیروهای کمکی به شهر قندوز بخشای مرکزی این شهر از طالبان پس گرفته شده است. مسئولان امنیتی ولایت فاریاب از بازداشت یک فردی که او را جاسوس طالبان می دانند خبر می دهند. وزارت خارجه روسیه میگوید از تصمیم واشنگتن که گفتگو درباره سوریه را به حالت تعلیق درآورده متاثر شده است. کورتولموش معاون صدر اعظم ترکیه میگوید کابینه این کشور وضعیت اضطراری را به دنبال کودتای نافرجام ماه جولای برای 3 ماه دیگر تمدید کرده است. و جیسن رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پوست صورت دعوای رسمیش را علیه حکومت ایران ثبت کرد. رضاییان 18 ماه در ایران زندانی بود. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم سهیلا حسرت نظیمی برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
نشریه فارن افیرز زیر عنوان خودکفایی افغانستان روی کنفرانس بروکسل تمرکز نموده و می نویسد این کنفرانس تحت نام مشارکت صلح و رفاه به اشتراک 70 کشور و 30 سازمان بین‌المللی در حال برگزار می گردد که افغانستان با مشکلات امنیتی و سیاسی روبروست، با مشکلاتی که از سبب آن رشد اقتصاد بتی و آموزش دیده ها در حال بیرون شدند. به نوشته نشریه، جامعه جهانی با استفاده از این کنفرانس پیشرفت‌های حکومت افغانستان را که بعد از کنفرانس‌های قبلی توکیو و لندن به آن نائل آمده بررسی و برای اصلاحات و دوام رشد اقتصادی دیدگاه آینده این کشور را مشخص می‌سازد. این کنفرانس همچنان برای کمک کننده ها فرصت خواهد بود تا تعهدات خیش را در بخش‌های مختلف با افغانستان تجدید نمایند. به نگاشته فارن افیرز، بحث روی این نکته تمرکز خواهد داشت که استراتژی 5 ساله حکومت برای صلح و پیشرفت افغانستان که هدف آن بر خود متکی کردن افغانستان است بررسی شده و از آن نتیجه گیری شود. فارن افیرز می نویسد استراتژی قبلی پیشرفت افغانستان که بیشتر متکی بر کمک‌های از کنترل برآمده خارجی بود در این مورد کوتاه آمد تا به تأثیرات فساد توجه نماید. در این استراتژی همچنان امیدهای دور از انتظار ظرفیت حکومت کابل در بخش سرمایه‌گذاری بر منابع افغانستان گره خورده بود. به گفته نشریه استراتژی که در نتیجه آن افغانستان فرصت‌های را از دست داد و نیز اعتبارش را نزد کمک کننده ها باخت. نشریه فارن افیرز در ادامه می نویسد با توجه به تلاش هایی که حکومت فعلی افغانستان در برخی موارد در پیش گرفته، استراتژی جدید بیشتر وابسته به واقعیت هاست. به این معنا که حکومت تأثیرات نامطلوب فساد را درک کرده و برای از بین بردن آن تعهد جدی نموده است. به نوشته فارن افیرز، این اقدامات کمک خواهد کرد که حکومت اعتماد و پشتیبانی جامعه جهانی را به دست آورده و راه را در سکتورهای مهم این کشور برای سرمایه گذاری بیشتر هموار سازد.
کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان امروز با میزبانی حکومت افغانستان و اتحادیه اروپا برگزار می شود. حکومت افغانستان انتظار دارد که جامعه جهانی در این نشست دو روزه کمک چند میلیارد دلاری را با افغانستان متحد شود. در آستانه این کنفرانس کلیدی، افغانستان و اتحادیه اروپا در مورد پناهجویان افغان هم به یک توافق دست یافتند. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی، گزارشگر اعزامی رادیو آزادی به بروکسل می شنویم.
بروکسل امروز میزبان کنفرانس کلیدی در مورد افغانستان است. تا به 70 کشور و 20 سازمان بین المللی به شمول امریکا، روسیه، هند، ژاپن، بانک جهانی، ملل متحد و ناتو در این کنفرانس دو روزه اشتراک کردند. هدف اصلیشان هم حمایت از صلح، آشتی، رفاه، دولتسازی و کمک دراز مدت سیاسی و اقتصادی با حکومت افغانستان خوانده شده است. مایا کاسیانچیچ، سخنگوی فدریکا موگرینی، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و پالیسی امنیتی در بروکسل پایتخت بلژیم، در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر توضیح داده گفت:
هدف این کنفرانس تاکید بر ادامه حمایت بین المللی از افغانستان است. همچنان این نشست برای کمک به ثبات سیاسی، اقتصادی و توسعه افغانستان ظرف 4 سال آینده برگزار می شود و هدفش رساندن پیام قوی اعتماد و تغییر برای مردم افغانستان است.
در بدل این کمک ها، جامعه جهانی از افغانستان خواهان آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد اداری است. یک روز پیش از این کنفرانس، حکومت افغانستان و اتحادیه اروپا توافق کردند که روند بازگرداندن افغانهای مقیم اروپا را که واجد شرایط پناهندگی نیستند سرعت بخشند. اما جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرائیه، دیشب در بروکسل به رادیو آزادی گفت که این سند قبلا آماده شده بود و با شرایط کنفرانس بروکسل مرتبط نیست. فیصل افزود 5 کاتگوری پناهجویان افغان از اتحادیه اروپا اخراج نخواهند شد.
کسانی که از ساحات ناامن می باشند، این کتگوری اول است. کتگوری دوم کسانی که امو فامیلش از سوی یک خانم رهبری میشه یا رهبری فامیل بر عهده یک خانم باشد. کتگوری سوم کسانی که دارای مالیات باشند. کتگوری چهارم کسانی که زیر سن باشند و کتگوری پنجم هم کسانی که مثلا اگر شویش قبول شده باشه و خانمش قبول نشده باشه، بازم باید دویشان از هم جدا نشد.
از سال 2001 میلادی به این طرف، کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان 11 کنفرانس بین المللی در مورد این کشور است. قرار است محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، و دونالد توسک، رئیس شورای اروپایی، به روز چهارشنبه نشست کلیدی تحت نام مشارکت برای رفاه و صلح را افتتاح کنند و عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه، آن را به پایان برساند. امروز سه‌شنبه، اما نوبت رویدادهای حاشیه‌ای است. اول نشست تحت نام زنان توانمند شده افغانستان مرفه و دوم هم نشست زیر عنوان ادغام و رفاه منطقه‌ای. نشست زنان توانمند شده افغانستان مرفه دو بخش دارد. بخش اولش به بحث در مورد ترویج و گسترش حقوق زنان افغانستان اختصاص یافته و بخش دومش به توانمندسازی زنان افغانستان در بخش‌های اجتماعی اقتصادی می‌پردازد که در آن رولا غنی، بانوی اول افغانستان، سخنرانی خواهد کرد.
را
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. یک قمانداً ارشد شبکه القاعده که جبهه النصره سوریه را رهبری میکرد در شهر ادلب کشته شده است. مرگ ابو فراج المصری از سوی منابع مختلف در سوریه تایید شده است. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
ابو فراج المصری یکی از رهبران کلیدی جبهه النصره که نام اصلیش احمد سلامه مبارک بود، دیروز در یک حمله هوایی در منطقه جسر الشغور ادلب کشته شد. او اصلا شهروند مصر بود و پیش از این عضویت شبکه القاعده را داشت. وزارت دفاع آمریکا دیروز پیش از نشر خبر مرگ و اعلان کرد که نیروهای این کشور یک قمندان شناخته شده جبهه فتح الشام را هدف قرار دادند. اما پنتاگون در مورد هویت و چگونگی کشته شدن این قمندان جزئیات بیشتر نداده است. ابو فراج المصری به اتهام همکاری با یک گروه افراطی اسلامی در مصر به طرح‌ریزی قتل انور سادات رئیس جمهور پیشین آن کشور مدت زیاده در مصر زندانی بود. یک گروه شورشیان دیروز در توییتر نوشت که ابو فراج المصری در شمال غرب سوریه در منطقه جسر الشغور در جریان سفر در نتیجه حمله توسط یک طیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شده است. المصری انگام مرگش 60 ساله بود. ماه گذشته هم ابو هاجر الحمسی، یک قمندان دیگر جبهه النصره که حالا به جبهه فتح الشام تغییر نام داده، در شهر حلب سوریه در یک حمله هوایی کشته شده بود. وی از نزدیکان ایمن الزواهری رهبر فعلی شبکه القاعده دانسته می شد و در انگام اشغال افغانستان توسط نیروهای قشون سرخ در صفوف مجاهدین افغان شرکت داشت. بر اساس گزارش برخی منابع، ابو فراج المصری پس از رهایی از زندان در مصر همانند سایر شورشیان خارجی با جبهه النصره در سوریه پیوست. یک گروه نظارت از حقوق بشر سوریه در لندن میگوید قمندان المصری در نزدیکی مرز سوریه رسیده بود که موترش هدف یک راکت طیاره بی پیلوت قرار گرفت. با ادامه حملات هوایی علیه شورشیان در سوریه، اداره های نظارت از حقوق بشر میگویند در دو هفته گذشته که آتش بس در سوریه در هم شکسته، تنها حدود 400 غیر نظامی در اطراف شهر حلب کشته شدند.
رنگ های زندگی.
اول یک معرفی کنین خدا.
نصیب الله هستم، یکی باشنده مکریان 4.
چی کار میکنین شما؟ چی وظیفه دارین؟
من اصل هستم در دپارتمان کامپیوتر ساینس و همچنان فوتو استودیو دارم، فوتوگرافر هستم. این
فوتو استودیو همین جایی که شما عکس میگیرین شخصی خودتان جور کردین شریک هستین با یکی از دوستای؟
اول که شریک بودیم، باز بعدم با کمک پدر و کمی کار خودم به توانستم می بکنم برای شخصی خودم.
حالا مستقل هستین؟
بله، حالا مستقل هستم.
چطور از کارتان؟
کار خوب است، میگم فصرفم پنتون مصرفم روزگار میچرند. خوب است،
یعنی کار عکاسی امروز یک ذره رونق داره؟
خوب است، بله. از امروز زمان که ما بعد از زمان قبلیت میبینیم، امروز خیلی بدش پیشرفت آمده. مثلا نگاه پرینت، نگاه تکنولوژی، نگاه کامره ها به مدل پیشرفته برآمده و خیلی کار ما را آسان کرده.
بعضی عکسایی که تو دفتن کار میباشه عاجل و ترام میشه،
بله. وقت پیش مثلا چندین سال قبلیت میگم عکس میگرفتن، مثلا دو روز، سه روز، چهار روز یک هفته تال میخورد، اما حالا که از طرف 5 دقیقه و 10 دقیقه حداقل خوردش نهایت زود میشه.
عکس رنگه و سیاه و سفید، یعنی یگان تغییرات که داش میارین، مثلا روشنتر میسازین، تا بعض کمره هست که تا چهره را تغییر میده. چطور از این مورد میشه بگید؟
حالا کمره بسیار پروفشنال برآمده، چون سی فوکس میکنه و از عکس سفید هم از دوباره عکس میگیرن، بسیار باز شکل پروفشنالش. و بعض اسکنر ها برآمده است که میتونه بسیار با کیفیت بالا، گرافیک بالا اسکن نمایه خوبش. هر قرار سایز بخوایم ماوس پرینت کرده میتونیم.
در بعض روسی گپا مشترک میکنین برای فیلم برداری؟
بله، یا همه جا مشتری ما هستن. مثلا مفلای خانگی می باشد، در هتل ها می باشد، کنفرانس ها می باشد، مثلا ما میریم عکس میگیریم در مکتب ها که مثلا جریده ها جور میکنن، و بعضی روزای معلم که مثلا معلم ها میخوان اونجا میریم، مثلا ما فوتوگرافی عکس میگیریم.
هم مصروفیت است و هم یک واید خوب است به حساب.
بله، هم مصروفیت میشه، نیم روز مصروفیت کار و نیم روز درس. امین زندگی است دیگه، از اینکه مثال بیکار بگردی.
عکاسی را در آغاز از کی یاد گرفتین؟ چطور علاقه گرفتین که یاد بگیرین؟
اول تصمیم داشتم که ژورنالیسم بسام عالی شوم، استفاده بودم خواستم در این کار بیایم. با رفیق من بودم، میگم مرگ گفت بیا کمبرای من کار کن. خب اون روز زمانم روی کاملی کار کردم و زیاد گرفتم در بخش ظرف دو سال دیگه، هم درس میخونم مکتب و هم کار زیاد میگیرتم ازش و حالا هم بخش دیزاینینگ هم میخونم، دیزاینینگ فوتو، دیزاینینگ لوها و بسیار زیافت دیگه.
و همین کار ادامه میتین در اون دام بخیر؟
به قسمت چی میشه هم تصمیم دارم که پانتون خلاص کنم، بعد از پانتون بخیر اگه اونجای شخصی از خود مثلا شرکت جور کنم یا دفتر و یا یک کمپینی مثلا یک مشروع با جور کنم.
و بیشتر کیها را میخواین باز به کار بگمارین؟
کسانی که نفهمم که قصاشون ضعیف از قصایی که واقعا به من نیاز دارن، به من
بیشتر طبقه جوان.
بله طبقه جوان واقعا میخوام دیگه از جوان استفاده نمایم چون خیلی ذهنشون فعال است.
تشکر، موفق باشین.
شما هم چنان تشکر.
دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگای زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح.